بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداح ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. پس ما در خیار مجلس رسید به فرع پنجم. فرع پنجم تمام نکردیم، باید برگردیم. بعد میگردیم به فرع پنجم. من نکته لازمی در فرع پنجم دارم. ببین، فرع پنجم در این بود که یه نفر از طرف دو نفر مأمور به بیع میشود. آیا خیار مجلسی در اینجا هست یا نه؟ سه قول در اینجا بود. کسانی که میگفتن خیار مجلس وجود نداره، البته قائلش در میان ما نبود و در میان اهل سنت بود، میگفتن بیانی نیست، یه نفره. ولی مشهور ما قائل بودن که نه، در اینجا خیار مجلس هست. بعضی هم توقف کرده بودن. بس به اینجا رسید. نکته ای که من میخوام تکمیلش کنم امروز اینه که اگر قائل باشیم به این که خیار مجلس اینجا هست، که ما قائل شدیم، گفتیم حداقل از باب الغای خصوصیت، آیا کی این خیار مجلس پایان پیدا میکنه؟ بعضیا گفته بودن الالعبد هست، که گفتیم این مطلب درستی نیست. معنیش این است این به ای دائما متزلزل باشه تا یک خیار دیگری پیدا نشده، تا مسقطی پیدا نشده، این به ای دائما، این که نمیشه الا العبد باشه. و ما گفتیم که حدش این از اون مجلسی که این شخص نشسته تنهایی و این بیع رو خونده، اگر از این مجلس بلند شد و رفت، خیار ساقط میشه. چرا؟ اینجا رو دقت کنید. آیا مدار بر مجلس یا مدار بر افتراقه؟ جدا شدن از هم؟ اگر مدار جدا شدن از هم بوده باشد، اینا جدا از هم نشدن، یه نفره، تا آخرم یه نفره. وقت نتیجهش این میشه اگر دو نفر هم اجره باشند، معامله کردند، از هم هم جدا نشدند، یه هفته تو این اجره هستند، بگیم خیار همچنان باقی است، چون اینا از هم جدا نشدن. یا همسفرن، دارن میرن سفر اربعین و پیاده روی اربعین و اینا با هم هستن. اگر دستوی میگن برن تو همون اتاق باشه، از مجلس خارج نباشه، لا یعد خروجن عن المسجد مجلس. حالا آیا شما میگید اینا تا زمانی که هم اجره هستند و هم سفرند و فلان و اینا و در خیه خیمه، اینا خیار باقیه؟ این که نمیشود ما بگیم. بنابراین معلوم افتراق معیار نیست، معیار مجلسی. همان گونه که علمای بزرگ ما هم مجلس فهمیدن، میگن خیار، اجازه بدید من تمامش کنم، میگن خیار مجلس. ملاکی هم که گفتن اینا تو مجلس که هستن تروی میکنن، همدیگر رو میبینن، ای بسا همدیگری که ببینن یک تردیدهایی برشون پیدا بشه و اینا، این مال اونجاست که تو مجلسن تروی بکنن. اما اگر از این مجلس بیرون رفتن ولو مستحبه این باشن، همراه هم بلند شدند و راه افتادند، ولو ساعتها و روزها بگذرد، بگیم اینا بله خیارشون خیار مجلس باقیه. ما مستحبین هم همین ایراده داریم، مستحبین هم اگر از مجلسشون، یعنی اون بحثی که درباره بی داشتن، اگر انقضا پیدا بکنه گفتگوی بی، یعنی مجلس بی تمام بشه، مستحبین باشن. هم نمیشه گفت. گفتم کسانی که چند روز با همن همسفرن، نکته اینجاست، عمده اینجاست، آیا معیار افتراق جسمانی است یا معیار دوری از اون مجلسی است که عقد در اون واقع شد؟ اگر معیار افتراق جسمانی باشد، در ما نهنفی افتراق جسمانی نیست و خیال ساقط نمیشه، در مستحبین ایام هم در همسفران و همحجره ها و همه اینها خیال ساقط نمیشه. اما اگه گفتیم معیار این از اون جلسه ای که عقد درش انجام شد، جلسه ای که عقد درش انجام شد در اونجا بله معامله ای واقع شد و بعد دیگه مطلب تمام شد، رفتن دنبال کار دیگری و این آقایی که وکیل از طرفین بود رفت مشغول نماز شد و مشغول وضوع شد و این مجلسی دیگه نیست، مجلس معامله تمام شد، این رفته مشغول نماز شده، آقایی که از سوی دو نفر هست ولو افتراق حاصل نشده. اما اون جلسه ای که بی درش انجام شد تمام شده، این آقا رفته سراغ نماز، سراغ نهار، سراغ چیزای دیگه. پس این قید مالم یفترقا همش کنایه از اون مادامی که مجلس سپری نشده. اصحابم همین فهمیدن، اصحابم میگن خیار مجلس. معیار ببینید، میخوان تروی کنن، مطالعه کنن، فکر کنن در مجلس، ببینن این محکمه یا این کار محکمی نیست. حالا تمام شده، این آقایی که از سوی دو نفر وکیل بوده رفته مشغول نماز شده، بعد از نماز میخواد خیار مجلس جانی، بعد از نماز که مجلسی نیستی که، اون مجلس تمام شد. عمده اینه، ظاهر ادله افتراقه، این کار من نمی کنم، معیار جداییست. اما باطن ادله مجلسه، جدایی از مجلسه. اگر اینو معیار بگیریم مشکلات متعددی از بحث خیار مجلس حل میشه. بله، مجلس تون مجلس باشن و مشغول مباحثه بشن، درسی خوندن و گفت بیار درس رو مباحث کنیم، خب مشغول مباحث شد دیگه، اون مجلس عقل نیست. این مسئله حل میکنه مشکلات متعددی از خیار مجلس را. شیخ قائل به توقف شده آخر کار. بله مهم، دقت در این مسئله با نهایت معذرت نشده. آیا معیار جدایی بدن هاست یا میدان دوری از مجلس عقده. کدامشه؟ ما وقتی دقت میکنیم در حکمت حکم، علت حکم، معیار کلمات اصحاب، میبینیم معیار این است اون مجلس عقد تمام بشه. یفترقا هم اشاره به اینه، کنایه از اینه. اگر فهم ما از ادله این شد، این مسئله حل میشه، مسئله مستحبین حل میشه و مسائل مشابه اینها حل خواهد شد. بله، همه اینها درسته. اون اشاره به عموم است و وضع موارد عامه میگه. در اینجا بقیه یک کلامی از مفتال کرامه بخونم و این مسئله پنجم پایان پیدا کنه. مرحوم مفتال کرامه در جلد 14 صفحه 151 از شهید اینطور نقل میکنه: ان المنقول، از بعضی نقل کرده، ان العاقد عن اثنین ان کانا حاضرین فی المجلس، یه عاقد از اثنینه، کانا حاضرین، کانا کیا؟ موکلها حاضر در مجلس باشن. میگه این موکلا اگر متفرق شدن خیار تمام میشه. بنابراین یه راه حلی برای اصرار بر کلمه تفرق پیدا کردن. فرضی داشته باشیم که عاقدین یعنی موکلین همراه وکیلین در مجلس حاضرن، تا موکلین از مجلس دور نشدن خیال بگیم باقیه، ولو اون شخص یکیه. وقتی موکلین دور شدن خیال ساقط میشه. ان المنقول ان العاقد عن اثنین ان کانا حاضرین فی المجلس فله الخیار، ضمیر لهو به کی برمیگرده؟ به اون واحد. الا ان یتفرقا، ضمیر یتفرقا به اون موکلین. و لم یکونا عنده، اگر اونا نباشند، حضوری ندارند که از راه تفرق اونا مشکل حل بشه، کانا لهو برای اون واحد الخیار الا ان یفارق المجلس، همین عرضی که کردیم، تا اونجایی که اینها در اون مجلس عقد هستن. ولا مجلس و هم خود و مجلس مباحثه شد، مجلس عرض شد، مجلس دعای ندبه شد، مجلس نماز تمام شد دیگه. این مکمل بحث پنجم بود که حل می کند مشکل این باب و مشکلات مشابه و عقیده من راه حل خوبی است برای مسئله. مال اونجاییست که دو نفر باشن، بس در یه نفره. در یه نفر مدار چیه؟ مدار تفرقه است که اینا حاصل نمیشه، یا مدار انتقال از مجلس به مجلس دیگری است، ولو همونجا نشسته مجلس عوض بشه. اجازه بدید از سادس، رفتم سراغ سادس، از سادس فرع ششم، آیا این خیار در بی در غیر بی از اجاره و شرکت و مزارعه و مساقات و شبه اینها جاری میشه یا نه؟ چون ما اونها رو هم عقد لازم میدونیم، شرکت رو عقد لازم دانستیم، مزارعه رو عقد لازم دانستیم، مزارعه و مساقات رو که همه عقد لازم دانستن. اون دوتا رو ما عقد لازم دانستیم، دیگران غالبا ندانستن، ولی مزارع و مساقات که تقریبا همه عقد لازم دانستن. صلح معوض، ما میگیم صلح یک عقدیست که اشکال مختلف داره. صلح معوض بیعه یا هبه معوض است، یه چیز جدایی نیست. صلح بلا عوض هبه است. صلح بر میگرده یا صلح منافع در مقابل عوض اجاره است. صلح یه عقدیست که هر لحظه به شکلی بوت عیار برآمد، اشکال مختلف پیدا میکنه. والوجه، اجازه بدید. خب وجه در این چیه؟ که آیا جاری میشه یا نه؟ معروف بین اصحاب این است که جاری نمیشود در اینها. ادعای اجماع کردن، ادعای اجماع کردن، نه یه نفر، افراد متعددی در این مسئله اجماع ادعا کردن که لا یجری در اینها. خب دلیل مطلب روشنه، مستندشون حتما این بوده که البیان شامل نمیش. ولی از طرفی ما ملاحظه میکنیم، میبینیم اون حکمت حکم هست. حالا اینا اجاره کردن تو این مجلس، ممکن است تقابلی باشه، تروی باشه، فکر کنن، پشیمان بشن، راه به سوی اینا باز بذاریم. البته ای حکمت حکم رو حساب کنیم هست. قیاس که لیسم مذهبنا، حکمت هم که علت منسوسه نیست. اگر علت منسوسه بود لعن اللازم از تروی فیلم آمله، می گفتیم از تروی فیلم آمله این دیگران هم میگیره. اما قیاس منسوسی نداریم و مسئله حکمت هم که عمومیت ندارد و باقی میمونه الغای خصوصیت کنیم، بگیم البیان منحصر است به بی، ولی عرف الغای خصوصیت میکنه، میگه دیگران هم حق تروی دارند. در مزارعه و مساقات و نشستیم، قراردادی بستیم، یه وقتی نگاه میکنیم تردید پیدا میکنیم. ای بسا اصلا روبرو شدن با طرف باعث تروی بشه، میگه این آدم یه آدم صاف و حسابی ظاهرا نیست. ما ولو صحبت عقد کردیم بسیم، اما از لابلای حرفاش چیزای خوبی در نمیاد، خب پشیمان میشد و اینا. حال چه فرق میکنه بین بیع و اجاره و مزارعه و شرکت و امثال اینها؟ آیا این الغا خصوصیت قطعیه عرفیه است؟ حالا ما که دیگه علم غیب نداریم، که اون روز ایشون میگن مربوط به اون روز بوده، اون روز علم غیب نداریم، که فقط بیان. اصلا خیار مجلس ممکن است خیار در میان عقلا نباشه، الزام شارع باشه. حالا ما میرسیم در اون فروعی که بعد میاد که آیا در الف عقلای امروز چیزی به نام خیار مجلس هم وجود داره؟ رفتن محضر امضا کردن و هر دو مهر زدن، پشیمان شدن، میشه به هم زد. به اجازه بدید اینا رو میرسیم، الان عجله نکنید. فتلق هستم انزادک، ظاهر ادله منحصر به بیان، اما تعدی کردن یا باید قیاس منصوص العله باشه یا تنقیه منات به معنی القا خصوصیت عرفیه باشه، منتها القا خصوصیت عرفیه قطعیه، یعنی باید یقین داشته باشی که عرف القا خصوصیت میکنه. وقتی میگه رجل شک بین الثلاث والاربع، دست هر عرفی بدید میگه مرعه هم شک بین الثلاث والاربع بکنه، همین حکم داره. این رجل القا خصوصیت میشه، یقین داره اونجا. ولیکن اینجا هم یقین داریم یا نه مشکلی. اگر مشکل شد ما ایما چی اصلی؟ حسالت و لزوم اصل در همه معاملات لزومه. اگر ثابت نشد اجاره خیار مجلس نداره حسالت و لزوم، مضاربه، شرکت، مساقات، همه اینها اصالت و لزوم در این جاری میشه. بناءً علی ذلک مشکل است ما. بله؟ قد مطیقاً بیعه ما نمیتونیم، مگر اینکه واقعا بتونید بگید اوف قطعاً الغا حسیت میکنه، میگه اینام بیچاره ها حق دارن اونام تلقی کنن، مطالعه کنن، چه کار بکنن، چرا فقط بیان باشن؟ یقین دارید به الغا خصوصیت و نمیدونم بعد تنقیح منات و عرفی؟ بله. اما اگر یقین ندارید ما ایما اصالت و لزوم فی المعاملات. بله اگه ضرری پیدا بشه بله، اما همیشه ضرر نیست، مزنه ضرره یا عدم و نفعه، گاهی عدم و نفعه ضرر نیست. در اینجا اجازه بدید مرحومه، بله، تاجران، تاجران هم مثل بیعانه، تاجران کجا داره؟ ما تاجرانی نداشتیم تو این روا، حالا داشته باشیم هم مثل البیعانه فرق نمی کنه، به تجارت هر دو یکی. حالا اینجا یک نکته ای هست که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی به سراغش رفته، ما هم به سراغش بریم. از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط جمله‌ای نقل شده که ایشون قائل به تعدیل شده، گفته در معاملات دیگر هم جاری میشه، ولی مع الاسف مثالایی که زده همش عقود جایزه. مثالایی که شیخ طوسی زده همش عقودی است که ذاتاً جایزه، احتیاج به خیار مجلس نداره. مثال به اجاره نزده، به شرکت نزده. ببینید عبارت شیخ طوسی اینه در جلد دوم مبسوط صفحه 82، اما الوکاله، وکاله عقد جایزیه دیگه، والودیعه عقد جایزه، والآریه عقد جایزه، والقراض، قراض که مضاربه است، از نظر اونا عقد جایز بود، ولو ما در بحث مضاربه گفتیم عقد لازم، والجعاله، جعاله هم عقد جایزه. فلا یمنع من دخول الخيارين فيها، فلا يمنع من دخول الخيارين فيها مانعون. خيارين اشاره به چیه؟ خيار مجلس و خيار شرط. عبارت قبلیش این دو تا خيار داشته، خيار مجلس، خيار شرط. ایشون میگه مانعی نداره، ما در این عقود هم قائل به خیار شهر، به خیار مجلس و خیار شهر بشیم. منتها شیخ انصاری تعجب میکنه، میگه بابا اینا عقود جایزه است، اینا از اساس قابل فسخه. چه نیازی به خیار مجلس؟ که شما مثال میزنید تمام مثالاش از عقود جایز انتخاب، لااقل یکیش از غیر عقود جایز انتخاب کرده بود میگفتم ایشون قائل به تعمیمه، اما همش که از عقود جایز انتخاب کرده عجیبه. قبل از آنی که انجام، اون وقت انجام بده تمامه، پایان یافته. مادامی که پایان نیافته اون شخص چیز میتواند برگرده، جائل میتواند بگه من جائلم و برگردوندم. به هر حال مرحوم شیخ انصاری آمده، شاید دیگرانم اشکال به ایشون کردن که بابا اینا عقود جائزه است، اینا احتیاج نداره. بعد چون شیخ طوسی مهد بزرگیه یه همچین حرف سستی از ایشان انتظار نمیره. شیخ انصاری در مقام توجیه برمیاد، تکرار میکنم چون مقام شیخ طوسی والاز و این حرف در ظاهر سست به نظر میرسه که با مقام بالای ایشون سازگار نیست، شیخ انصاری در مکاسب به فکر توجیه میفته. توجیه چیه؟ میگه شاید منظور ایشان جایی باشد که این عقود در ضمن عقد بیع به صورت شرط ضمن العقد باشه، یعنی وکالت آورده در یه معامله بیعی به صورت شرط ضمن العقد. خب لازم شد دیگه، شرط ضمن العقد که شد چون عقد بیع لازمه این وکالت هم لازم میشه. یا جعاله ای را آورد در ضمن عقد بیع چون عقد بیع لازمه اینم لازم میشه و هاکذا سایر مثال هایی که زده. وقتی به صورت شرط ضمن العقد لازم مثل بی بشود لازم میشه. اون وقت چون در بیعی که این در شرط شده خیار مجلس میاد، وقت خیار مجلس آمد هم بی باطل میشه هم شرط باطل میشه. تکرار میکنم بی در ضمنش وکالت آمده، وکالت عقد جائزه، ولی چون در ضمن عقد لازم به صورت شرط ضمن العقد این وکالت همراه بی لازم شد. حالا آمدیم خیار مجلس رو در خود بی جاری کردیم، هم بی باطل می شود هم وکالت که شرط ضمن العقد، هر دو با هم باطل می شوند. این توجیه است که ایشون میگه یخطر به والی که ما بیایم یه همچین توجیهی برای کلام این مرد بزرگ کنیم، ولی تصدیق میکنید توجیه خیلی وجیه نیست. چرا؟ برای این که بازم خیال تو بی جاری میشه نه تو وکالت. وکالت طبعا باطل میشه نه با واسه خیار مجلس. خیار مجلس بی او به هم میزنه، بی که به هم خود شرطم به دنبال اون به هم میخوره، نه اینکه خیار مجلس در وکالت جاری شده. تکرار میکنم این توجیه خود ایشون هم شاید توجه داشته خیلی وجیه نیست. خیار مجلس در بی جاری کردی، وکالت هم در ضمنش بود باطل شد، بسیار خوب. اما خیاری در وکالت جاری نشد، در مجلس جاری شد. مجلس که سقوط کرد ببخشید در بی جاری شد، بی که سقوط کرد وکالت هم به دنبال آن سقوط میکنه. تا توجیه وجهی نی. ولی خب بزرگان گاهی یه کلماتی هم میگن که برای انسان وقتی روبرو میشه میبینه این وجه صحیحی نداره. به هر حال خداوند همه اینها را رحمت کند و بیامرزد و به ما توفیق بده بتوانیم تحلیل کامل روی کلماتشون کنیم. فردا انشاءالله میریم رو ساده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.